بسم الله الرحمن الرحیم. فرمودن که مقدمات یقینی 6 قسم، قسم اول عبارت بود از اولیات. البته مصنف معتقد بودن به اینکه 3 قسمه و قسم اول رو عبارت قرار میدادن از اولیات. اولیات عبارت بودند از قضایایی که در تصدیق به اون قضایا احتیاج به چیزی جز تصور طرفین نبود. بعد مثال زدیم به مثالهای مختلفی از جمله از سواد و البیاض لا یجتمعان فی محل واحد. سلام علیکم. چون در این مثال احتیاج به مشاهده داشتیم، اشکالی پیش آمد. مستشکل گفتش که چگونه این قضیه اولیست و متوقف است، تصدیق در او متوقف است بر تصور طرفین، در حالی که ما علاوه بر تصور طرفین احتیاج به مشاهده هم داریم. ما تا مشاهده نکنیم نمیتونیم حکم کنیم به این که سواد و بیاض فی محل واحد جمع نمیشوند. پس اینطور نیستش که همه قضایای اولیه این چنین باشن که تصدیقشون متوقف باشد بر تصور طرفین تنها، بلکه باید تفصیل بدیم، بگیم بعضی ها این چنینن که تصدیق در اونها توقف دارد بر تصور طرفین، ولی بعضی ها هم تصور طرفین رو، تصدیق به اونها هم تصور طرفین رو لازم داره و هم مشاهده رو. بنابراین تعریفی که شما برای اولیات آوردید نقض میشه. جوابی که ایشون میدند اینه که قبول داریم در بعضی از این قضایای اولیه احتیاج به مشاهده داریم، ولی این مشاهده‌ای که مورد حاجت هست برای تصور طرفینه، نه برای تصدیق. یعنی این مشاهده ما رو کمک می‌کنه که ما طرفین قضیه رو طرفین قضیه رو تصور کنیم، کمک نمی‌کنه که ما تصدیق کنیم. بعد از اینکه طرفین تصور شدن ولو به توسط مشاهده، دیگه تصدیق به نسبت احتیاج به چیزی نداره. و ما هم در اولیات نگفتیم که تصور طرفینمون احتیاج به چیزی نداره. تصور طرفین ممکنه حتی احتیاج به استدلال هم داشته باشه، احتیاج به تعریف هم داشته باشه، احتیاج به مشاهده هم ممکنه داشته باشه. تصور طرفین ممکنه با کس حاصل بشه، ولی بعد از اینکه تصور طرفین حاصل شد، اگر قضیه اولیست احتیاج به چیزی دیگری نداریم، تصدیق حاصل میشه. پس این مشاهدهی که شما گفتید لازمه، ما هم قبول داریم که لازمه، ولی لازم است در حصول تصور طرفین، نه در حصول تصدیق. و ما در تعریف اولی گفتیم حصول تصدیق احتیاج به چیزی ندارد جز تصور طرفین. نگفتیم حصول تصور احتیاج به چیزی نداره. حصول تصور ممکنه به خیلی چیزا احتیاج داشته باشه. به تعبیر دیگه ما گفتیم که اونی که حس درک میکنه به صورت جزئی، بله در مشاهده، اشتباه گفتم، در مشاهده، در مشاهدات، اونی که حس درک میکنه علا سبیل الجزئی، عقل همونو درک میکنه علا سبیل الکلی. در مشاهدات حس نسبت یک محمول به یک موضوع رو به صورت جزئی درک میکنه، یعنی نسبت حرارت مخصوصی رو که مال این آتشه به این آتش درک میکنه، اما به صورت جزئی. همین نسبت رو عقل به صورت کلی درک میکنه. اما در اولیات اصلا حس به نسبت کاری نداره. حس میاد موضوع رو تمام میکنه، یعنی مشاهده، مشاهده موضوع رو تمام میکنه. بعد ما محمول رو بر اونی که مشاهده تمامش کرده بار میکنیم و این بار کردن، این نسبت دادن امری است بدیهی که ما در این نسبت دیگه احتیاج به مشاهده نداریم. پس فرق است بین این که ما بر مشهودی حکمی رو مترتب کنیم و بین این که ترتب حکم ما مشهود باشه. یه وقت ترتب حکم ما مشهوده، این میشه مشاهده، میشه جز مشاهدات، چون ترتب حکم بر موضوع باید مشهود بشه. اما یه وقت ترتب حکم بر موضوع مشهود نیست، خود موضوع باید مشهود بشه. بعد از این که مشهود شد، ترتب حکم بر موضوع دیگه احتیاج به چیزی نداره، خود به خود حاصل میشه و ذهن ما قبول میکنه این ترتب. این میشه قضیه اولیه. قضیه مشاهده قضیه ایست که ترتبش احتیاج به مشاهده دارد یا نسبتش. اما در اولی، در قضیه اولی ترتب احتیاج به مشاهده نداره، موضوع احتیاج به مشاهده داره و ما مترتب میکنیم حکم را بر موضوعی که با مشاهده تمام شده و معلوم شده. پس فرق است بین مشاهدات و اولیات. اشکالی نداره که در بعضی اولیات ما احتیاج به مشاهده داشته باشیم، ولی مهم اینه که این مشاهده رو برای ترتب و نسبت لازم نداشته باشیم، این رو برای تصور طرفین لازم داشته باشیم. وقتی این قضیه دیگه ملحق به مشاهدات نمیشه، جز اولیاته. پس شما نتونستید بر ما نقضی وارد کنید. هر قضیه که ما اولی میدونیم اولیست، ولو تصورش اولی نباشد، احتیاج به تعریف یا احتیاج به مشاهده داشته باشد. خب صفحه 117 رسیده بودیم، سطر 20. قلنا، اشکال خوندیم، جوابش این جواب شد، اشاره کردیم، الانم که توضیح کامل داده شد از رو تطبیق میکنم. قلنا انه چنین است و این افتق و این افتقر الى المشاهده، یا انه یعنی این حکمی که ما کردیم که از سواد و البیاض لایشتم آن و نظیر این حکم، ولو احتیاج به مشاهده دارد، لکن تلک المشاهده یفتقر الیها فی تصور اجزایی، این مشاهده مفتقر الیهاست اما نه در تثبیت نسبت بلکه در تحصل تصور. یفتقر الیها، این مشاهده مورد حاجت هست، احتیاج به این مشاهده داریم، اما در تصور اجزاء این اولی نه در تصور نسبتش. و ادعای ما این نبود که اجزا احتیاج به مشاهده ندارند در اولیات، ادعای ما این بود که نسبت احتیاج نداره، خود قضیه و تصدیق احتیاج نداره، ولی تصور ممکنه محتاج باشه. فإن تصورها یعنی تصور اجزا لا یتحصل الا بها یعنی بالمشاهده، و اما بعد تحصلهی یعنی تحصل تصور فلا یفتقر ذلک تصدیقی که در قضیه اولیست احتیاج ندارد الا غیرهی به غیر خود تصدیق، احتیاج به چیزی جز تصدیق نداریم، تصدیقم خود به خود میاد. فیکفی در غیر تصدیق غیر تصور اجزا، غیر تصدیق هم اشکال نداره. و اما بعد تحصل بله بعد تحصل این تصور فلا یفتقر ذلک تصدیق الا غیر همین تصور یا غیر خود تصدیق. غیر تصور البته همچنین که میفهمید بهتره، اما غیر تصدیق هم اشکالی نداره. فیکفی فی تصدیق مجرد و تصور اجزایی، در تصدیق کافی است که ما اجزاء این حکم را، تصور اجزایی یعنی تصور اجزای این حکم را داشته باشیم. و این کانت تلک تصورات غیر مستقنیت عن المشاهده، ولو تصورات اجزا احتیاج به مشاهده داشته باشه ولی خود تصدیق احتیاج به مشاهده نداره. ولا نورید و به قولنا دون مشاهدتین. در همین صفحه سطر 17 هم وقتی اولی داشت بیان می شد گفتیم یک فیفی نسبت بعض اجزائها الى بعض نفس و تصورها دون مشاهدتین. منظور از این دون مشاهدتین این نیست که اصلا مشاهده تو اولی دخالت نکنه، منظور این نیست که در تثبیت نسبت مشاهده دخالت نداشته باشه، در ربط بین محمول و موضوع مشاهده دخالت نداشته باشه. دون مشاهده یعنی مشاهده نسبت لازم نباشه، نه دون مشاهده یعنی مطلقا مشاهده لازم نباشه. مشاهده طرفین لازمه. ولا نوریدو به قولنا، این لا نوریدو سر سطح نوشته شده، اشکال نداره، ولی اگه دنباله هم بود ایرادی نداشت، چون دنباله اشکاله. حالا شاید هم بشه گفتش که دفع دخل مقدره که شما در تعریف میگید دون مشاهدتن، قید دون مشاهدتن رو در تعریف اولی میارید، پس چطور الان میگید که مشاهده مشکلی نداره؟ در اونجا اعتبار میکنید دون مشاهده رو و در حالا ادعا میکنید که مشاهده اشکال نداره. جواب میدن که اون دون مشاهده گفتیم یعنی مشاهده نسبت لازم نیست، نه اصلا مشاهده لازم نیست. ولا نورید و به قول نادون مشاهدتن ما، یعنی مشاهده ای رو، ما اینجا کنایه از مشاهده است، اراده نکردیم مشاهده ای رو که یفتق رو به اون مشاهده از تصور. ضمیر الیها به ما برمیگرده به اعتبار اینکه ما کنایه از مشاهده است، مؤنث آمده. ما به قولمون دون مشاهدتن اراده نکردیم مشاهده ای رو که تصور به اون مشاهده احتیاج دارد، بلکه ما یعنی مشاهده ای رو اراده کردیم که یکون و یکون تام است، یعنی تتحقق و بعد تحصله، یعنی بعد تحصل تصور. اون مشاهده ای که بعد از تحصل تصور تتحقق، اون رو ما داریم نفی میکنیم، میگیم اون لازم نیست. در قضیه اولی چنین مشاهده‌ای که بعد از تحصل تصور بخواد محقق بشه لازم نیست. زائدتن علی، یعنی در حالی که این مشاهده زائد بر تصور باشه، اگر مشاهده‌ای بخواد زائد بر تصور باشه ما بهش در اولیات احتیاجی نداریم، اما در مشاهدات چه احتیاج داریم؟ در مشاهدات مشاهده زائد بر تصور احتیاج داریم، یعنی بعد از اینکه تصور طرفین کردیم باز برای نسبت که زائد بر تصور طرفین احتیاج به مشاهده داریم. در مشاهدات این چنینه، ولی در اولیات بعد از تمام شدن تصور طرفین دیگه احتیاج به مشاهده زائد نداریم، همون نسبت رو تصدیق میکنیم. وحیه یعنی مشاهده‌ای که زائد است، مشاهده‌ای که بعد از تحصل تصور حاصل می شود، نه مشاهده‌ای که مفید تصور است. چون دو تا مشاهده داریم، یه مشاهده‌ای که مفید تصوره، یه مشاهده‌ای که بعد از حصول تصور می خواد بیاد. اونی که مفید تصوره در اولیات ممکنه محقق بشه، اونی که بعد از تحصل مشاهده، بعد از تحصل تصور میخواد بیاد، اون رو ما میگیم احتیاج نداریم. وحیه اون تصور زاید، اون مشاهده زاید، یعنی مشاهده ای که مترتب بر تصور است، نه مشاهده ای که مفید تصور است، عبارت است از مشاهده نسبت. این مشاهده نسبت ما میگیم لازم نداریم، در مشاهدات لازم داریم، در اولیات لازم نداریم. ففی المشاهدات یحکم العقل به این ما ادرکه الحس و ادراکن جزئیا لا علا ما ادرکه. این همون مطلبی است که از خارج توضیح دادم. در مشاهدات حس اون نسبت رو به نحوه جزئی درک میکنه، عقلم همون مدرک حس رو که نسبت باشد کلی میکنه. پس در مشاهدات نسبت مشاهده می شود، یعنی به وسیله حس، و به وسیله عقل کلی می شود. در مشاهدات این چنینه که عقل حکم میکند به عین ما ادراک حال حس، یعنی به عین اون نسبتی که ما در اینجا عبارت از نسبته، یحکم العقل به عین نسبتی که ادراک حال حس، ادراکن جزئیا، عین همون نسبتی رو که حس درک کرده بود منتها به ادراک جزئی، عقلم حکم میکند به همون نسبت منتها به طور کلی. لا علا ما ادرکهو، ما در اینجا کنایه از موضوعه، ضمیر ادرکهو هم ضمیر فاعلیش به حس برمیگرده، ضمیر مفعولی به همین ما. نه این در مشاهدات عقل حکم نمی کند بر موضوعی که حس مشاهده کرده است، در اولیات حکم عقل حکم میکنه بر موضوعی، در بعضی جاها عقل حکم میکنه بر موضوعی که حس درک کرده، و ما در مشاهدات عقل حکم نمیکنه بر موضوعی که حس درک کرده، عقل حکم میکنه بر نسبتی که حس درک کرده. فَإِنَّهُ فَرْقٌ، این فَإِنَّهُ فَرْقٌ تعلیله و در این حال تفسیر همین یحکم العقل به عین ما ادرکه الحس، لا علا ما ادرکه الحس، ما ادرکه علا ما ادرکه الحس، حکم علا ما ادرکه الحس یعنی چی؟ حکم به عین ما ادرکه الحس یعنی چی؟ این دیگه تو با توضیحی که از کردم روشن شد. حکم به عین ما ادرکهو یعنی به عین نسبتی که حس درک کرده، حکم علا ما ادرکهو یعنی حکم بر موضوعی که حس درک کرده. در مشاهدات حکم عقل به عین نسبتی است که حس درک کرده، در اولیات اونایی که احتیاج به مشاهده دارن حکم عقل بر موضوعی است که حس درک کرده. فإنه فرقون بین این که مدرک یعنی مدرک بالمشاهده نسبت محمول مثلا الی الموضوع باشه، قید مثلا رو که میاره چون در مشاهدات ما لازم نداریم که قضیه‌مون حملیه باشه، میتونه حملیه باشه میتونه شرطیه باشه، حملیه به عنوان نمونه است، لفظ محمول و موضوع هم که در اینجا آمده اشاره به حملیه داره میکنه، چون حملیه به صورت مثال و به عنوان نمونه در اینجا مطرح میشه، محمول هم به عنوان مثال مطرح میشه، ولی شما میتونید به جای محمول بگید تالی اگر قضیتون شرطی است. قید مثلا رو برای این آورده که بفهمونه محمول خصوصیتی نداره، ما محمول به عنوان مثال آوردیم، ممکنه شما به جای محمول تالی رو بذارید. فرق بین این که مدرک بالمشاهده نسبت محمول به موضوع باشد که مدرک خود نسبت کما فی المشاهدات، و بین ان یکونه، یکونه یعنی مدرک بالمشاهده، ضمیر یکونه، یکونه برمیگرده به مدرک بالمشاهده، و بین این که مدرک بالمشاهده موضوع باشد، موضوعی که حکم شده از بر اون موضوع بالمحمول، کما فی غیرها یعنی فی غیر المشاهدات از جمله اولیات، در اولیات مدرک بالمشاهده موضوع است نه نسبت، و هو فرق دقیق بهی یتمیز امثال هذه الاولیات، هذه الاولیات یعنی این اولیاتی که درشون مشاهده دخالت داره، چون در همه اولیات مشاهده دخالت نداره، مثلا وقتی میگیم النقیزان لا یجتمعان احتیاج مشاهده نداره، حکم اولی هم هست، ولی بعضی اولیات هستن که احتیاج مشاهده دارن، مثل السواد و البیاض لا یجتمعان فی محل واحد، که احتیاج داره به اینکه ما سواد و بیاض رو مشاهده کنیم. هذه الاولیات یعنی همین اولیاتی که احتیاج مشاهده دارن، و هو فرق دقیق که به این فرق دقیق تمیز پیدا میکند امثال این اولیاتی که احتیاج مشاهده دارن من المشاهداتی که اونا احتیاج مشاهده دارن، اولیاتی احتیاج مشاهده دارن، مشاهدات هم احتیاج مشاهده دارن، از این جهت بینشون فرق نیست، ولی با این بیانی که کردیم فرق بینها ما روشن میشه که مشاهدات احتیاج دارن به مشاهده‌ای که نسبت تعلق گرفته باشه به نسبت، غیر مشاهدات احتیاج دارن به هذه الاولیات، احتیاج دارن به مشاهده‌ای که تعلق گرفته باشه به موضوع. پس فرق است بین مشاهده‌هایی که مورد حاجتن. متوجه دو تا افراد نقیض شما نمیتونید ببینید که عدم رو که نمیتونید ببینید. حتما باید در روز و شب نقیض نیستن، روز و شب نقیض نیستن، هیچ وقت نقیضان لحظه مشاهده نداره. شما اگر هم مشاهده بکنید طرف ثبوت رو مشاهده میکنید، طرف عدم رو خودتون یه جوری جور میکنید، پس مشاهده نیست. طرف ثبوت هم لازم نیست مشاهده کنید. شما النقیضان لا یجتمعون که میدونید اصلا احتیاج به مشاهده ندارید. روشن این مطلب؟ بله، مصادیق نقیض احتیاج به مشاهده داره. حکم کلی النقیضان لا یجتمعون احتیاج به کلی مشاهده نداره. هیچ افرادی هم شما ندیده باشید فقط به ما بفهمونن که نقیضان یعنی چی، ما به لا یجتمعون حکم میکنیم. بفهمونن، نه به رؤیتمون بدهند. لازم نیست کسی به رویت ما بده، همین اندازه به ما بفهمونن که نقیضان چیه کافیست که ما حکم کنیم به لایشتما. احتیاج به مشاهده نداره، ولی سواد و بیاض احتیاج به مشاهده داره. ما نمیتونن بفهمونن. یعنی اگر یه نفر نابینا باشه بهش بگن سواد و بیاض جمع نمیشه، اون مگه تعبدن قبول کنه؟ یا بهش بگن که سواد اینطوره بیاض اونطوره، که اینم باز فهمون، اینم باز گفتنه، یعنی با شنیدن باز حس میکنه. اینم یه نوع مشاهده است، چون مشاهده حتما لازم نیست به بصر باشه، مشاهده با سمع هم کافیست. اگر حس بکنه کافیست که حکم بکنه، اما حس نکنه حکم نمیکنه، در حالی که النقیضان احتیاج به حس نداره. البته با حس حکم میکنه، اگر حس باشه حکم میکنه، ولی احتیاج به حس نداره. نمیخوام بگیم یه مواردی، در یه مواردی ممکنه شخص حس بکنه و بگه نقیضان لا یجتمع، ولی میخوام بگیم احتیاج به حس نداره، برخلاف از سواد و لایس که احتیاج به حس داره. اما نقیضان لا یجتمعان و لا یرتفعان با حس کردن هم میشه حکم کرد، بدون حس کردن هم میشه حکم کرد، احتیاج به حس نداره. شما دارید اون موردی رو مثال میزنید، ذهنتون رفته به اون موردی که ما حس میکنیم. ما نمیگیم حس کردن اشکالی داره، ما میگیم به حس کردن احتیاجی نداریم. خب عرض کردیم که مقدمات یقینی به نظر مصنف سه تا هستند. یکی اولیات بودند که ما توضیح دادیم، الانم توضیحشون تموم شد. دومی مشاهداتن که میخوام شروع کنیم، سومی هم حدسیاتن که بعدا انشالله بهشون میرسیم. مشاهدات رو همونطور که گفتیم تعریف میکنیم به قضایایی که احتیاج به مشاهده دارند. مشاهده هم اعمه، به معنای ابصار نیست، همه احساس ها رو شامل میشه، نه تنها احساس های ظاهری رو، بلکه احساس های باطنی رو هم شامل میشه. این اینقدر عامه، مثلا چیزی با چشم ببینیم، با گوش بشنویم، یا حتی با تخیل تخیل کنیم، یا حتی با وجدان باطنیمون درک بکنیم، مثل گرسنگی و تشنگی رو. اینا همه جز مشاهداتن. نه گرسنگی و تشنگی، گرسنگی خودم، تشنگی خودم که نسبت باید باشه، ولی صرف گرسنگی و تشنگی که قضیه نیستن. خب پس مشاهدات عبارتند از قضایایی که عقل به اونها حکم میکنه، منتها بعد از این که حسی اون قضایا رو به صورت جزئی درک کرد، حاکم به اون قضیه عقله، منتها با کمک ادراک جزئی که حس اون ادراک رو انجام میده. و فرق هم از کلام نمی کنه چه حس ظاهری باشه چه حس باطنی، برای هر دو هم مثال میزنیم. البته یک مثالی مصنف برای حس باطنی گفته که دیگران اون مثال رو نگفتن، دیگران مثال دیگری گفتن. شار هر دو رو میاره، هم مثال مصنف رو میاره، هم مثال دیگران رو میاره. بحث دیگه خیلی نداریم در اینجا. او یکونو مشاهدن، ضمیر یکونو برمیگرده به ما که عبارت بود از مقدمات. ثم ما نعلمه یقینا من المقدمات اما ان یکون اولیا او یکون مشاهدن، که کتاب ما یکونو نوشته درست نیست، او یکون مشاهدن. ضمیر به ما برمیگرده که ما عبارت از مقدماته، یعنی یا مقدمه مقدمه مشاهده، مشاهد است به قوا که حالا از ظاهر اول باطن فرق نمی کنه، قوای ظاهری مشاهده کند یا قوای باطنی مشاهده کند. کل محسوسات مثل ان شمس مزیعتون که با حس ظاهر درک میشه، یا که علم که به ان لکه شهوتن و غضبن که با حس باطن درک میشه. علم تو به این که لکه شهوتن و غضبن، این رو ایشون میگه جزء وجدانیاته، یعنی جزء محسوسات به حس باطنه. بله علم حضوریه. چرا چرا مقصد علم حصولیه؟
بحث ما در منطقه مثلا تصورات، تصدیقات همه مقصد علم حصولی ما با علم حصولی در منطقه
ها. چرا گاه گاهی هم ممکنه کار داشته باشیم یه وقتی پیش میاد دیگه، بالاخره وجدانیات همه شما علمشون حضوریه. شما ممکنه یه امری رو تصور بکنید، حالا میخواد به صورت حصولی یا به صورت حضوری، بالاخره قضیه رو تشکیل میده. ما در منطق بحث علم حصولی داریم، تصور و تصدیق حصولی به مطرح، ولی منافاتی نداره که یه جایی هم بحث حضور پیش بیاد. اختصاص به حصولی نداره. عم مباحث ما و اصول مباحث ما حصولی هست. یه موارد مختصری هم اگه حضوری باشن اشکال نداره، اینجا بالاخره حضوری دیگه ابی نداره. بله یعنی در همه جا حضوریه موضوع محمول همه جا بله حاضرن که ما حکم کنیم، یعنی میان تو ذهن ما بعدن ما حکم کنیم، ولی تصوری که می کنیم از موضوع محمول تصوریست که یعنی صورت ذهنی شی پیش ما حاضر میشه. چون صورت ذهنی حاصل میشه ما نسبت به اون متصورمون علم حصولی داریم، در بعضی موارد نسبت به متصورمون هم علم حضوری داریم، ولی حکممون همونطور که میفرمایید وقتی میخوام حکم بکنیم موضوع محمول حاضر داریم تو ذهنمون و بعد حکم میکنیم. اون الان مورد بحث ما نیست، مسلم ما موضوع محمول رو در ذهنمون حاضر داریم که حکم میکنیم، چه حالا به علم حضوری این موضوع محمول رو به دست آورده باشیم یا به علم حضوری به دست آورده باشیم، علی حال موضوع محمول تو ذهنمون هستن. اون تو حرف اینه که این موضوع این محمول چطوری به دست میارید، به حضور به دست میارید یا به حصول. عرض میکنم نوعاً به حصول به دست میاد در منطق، ولی گاهی هم به حضور به دست میاد، همونطور که الان داریم میبینیم که با علم وجدانی به دست میاریم. خب از المشاهدات، از المشاهدات دارید یا ای المشاهدات؟ همین بعد از المشاهدات این تعلیل است، تعلیلی که به منزله تفسیره، داره مطلب رو تعلیل میکنه، یعنی در واقع تفسیر میکنه. چرا مشاهد مثل محسوسات یا مثل علم تو به انلک شهوتن و غضبن هست؟ زیرا مشاهدات قضایایی هستن که یحکم العقل بها، یعنی به اون قضایا به واسطت قوا، حالا اون قوا ظاهره باشه به واسطه قوان ظاهره، خط پایین او قوان باطنه، که عقل حکم میکنه منتها وسیله حکمش قوای ماست، یا قوای ظاهره کل محسوسات به احدل حواس الخمس ظاهره، به یکی از پنج حواس ظاهره مثل این شمس مزیه، یا قوان باطنه مثل مدرکات به احدل حواس الخمس الباطنه. حواس خمس ظاهره و خمس باطن روشنه. خمس ظاهره عبارتند از بصر و سمع و شم و ذوق و لمس. خمس باطنه عبارتند از حس مشترک و خیال و متخیله، وهم و حافظه. البته خیال و حافظه این دوتا مدرک نیستن، این دوتا مخزنن. خیال مخزن صبره، حافظه مخزن معانی جزئی است، منتها چون اون ستای دیگه مدرکن، یعنی حس مشترک مدرکه، متخیله مدرکه، واهمه مدرکه، به این مناسبت پنجتا رو گفتن مدرکات، الا در واقع دوتشون مدرک نیستند. که علم که به ان لکه شهوتن و غضبن علا ما ذکره، یعنی علا ما ذکره المصنف، یعنی این مثال مثالی است که مصنف گفته، او غیر هما یا غیر شهوت و غضب. علم که به ان لکه شهوت و غضب، یا علم که به ان لکه غیر شهوت و غضب که دیگران گفتن. که علمنا به ذواتنا و افعال ذواتنا، علم به ذاتمون جز وجدانیاته، علم به افعال ذواتنا هم جز وجدانیاته. البته افعال در اینجا عامه، شامل انفعالات هم میشه. مثلا ان لنا جوعا و عطشا، جوع و عطش فعل ما نیستن، انفعالن، با وجود این بر اونها فعل اطلاق میشه. گاهی از اوقات اینطوره که افعال میگن اهم از افعال و انفعال اراده میکنن، در اینجا این چنینه، اهم اراده شده. التی، التی صفت برای افعاله، میتواند هم صفت برای ذواتنا باشد هم صفت برای افعال ذواتنا باشد. التی هی مدرکات نفوسنا، یعنی نفوس ما اونها رو مستقیم درک میکنه. لا به آلاتها، یعنی لا به آلات نفوس، از طریق ابزار درک نمیکنه، به توسط ابزار درک نمیکنه، بلکه مستقیما درک میکنه. خب مطلبی که داریم اینه که میتونیم حالا قبل از اینکه اون مطلب عرض کنم، فلاسفه مشا معتقد بودن که علم ما به ذواتمون علم حضوریه، به چیزهای دیگه علم حصولیه. اما شیخ اشراق معتقد شد که علم ما به چهار چیز علم حضوریه، به چهار چیز، نه اون یک چیزی که مشا گفتن. یکیش علم ما به نفوسمون، علممون به ذواتمون، همونی که مشا گفتن ما قبول داریم، اون علممون حضوری، ولی سه تا دیگه هم اضافه میکنیم. یکی علممون به افعالمون، یکی علممون به حالاتمون، و یکی هم علممون به صفاتمون. به این سه تا علم حضوری ما داریم، تنها علممون به ذواتمون نیست، بلکه به این سه تا علم حضوری داریم. علم یعنی چهار چیز مورد علم حضوری: علم به ذوات، علم به صفات، علم به حالات و علم به افعال. این چهارتا میشن علم حضوری. حالا در اینجا میشون میفرماید که علمنا به ذواتنا و افعال ذواتنا، این ذواتنا و افعال ذواتنا مدرک نفوس ما هستند مستقیما، یعنی بهشون علم حضوری داریم. لا به آلاتها، از طریق آلات دانسته نمیشن که صورتی در آلت بیاد و نفس به توسط اون صورت بخواد اینا رو درش بکنه، یا به توسط آلات درش بکنه. البته به توسط آلات هم درش بکنه گاهی ممکنه حضوری بشن، اما اگر به طریق از به توسط صورت درش بکنه میشن حصولی. لامسه معده گرسنگی رو حس میکنه، یا چیز دیگر، سوزشی رو مثلا، دل ضعف میده. ببینید انسان در یه حالتی متوجه گرسنگی میشه، در یه حالتی هم دل ضعف میده. اون وقتی که دل ضعف میده یه سوزشی برای معده حاصل میشه که لامسه اونو درک میکنه. اون یه مدت کوتاهی انجام میشه، بعدم تمام میشه، ولی بعدش انسان بازم حس میکنه گرسنه است. نه، اون که گرسنگی، اون که فشار گرسنگیه. نه، انسان گاهی اون دل ضعفر هم نداره، ولی احساس گرسنگی میکنه. اون دل ضعف درست میفرمایید، اون مال لامسه است. یه سوزشی در معده حاصل میشه که شدت گرسنگیه، اون لامسه درکش میکنه. اما حالت گرسنگی گاهی از اوقات اون سوزش هم نیست، ولی الان میدونیم گرسنه هستیم، اینو وجدانمون درک میکنه، حس باطنمون درک میکنه، نه لامسه. خود
متوجه
چرا گاهی پیش میاد، حالا شما توجه نفرمودید و الا گاهی پیش میاد که انسان متوجه گرسنگی نمیشه ولی میفهمه گرسنه است. چرا؟ نه گرسنگی، حالا این که من نمیتونم توضیح بدم برای شما، چون امر وجدانیه، شما باید خودتون مراجعه بکنید به خودتون تا متوجه بشید. تنها در اون حالت سوزش معده که دل ضعف میره که چند دقیقه یا چند کمتر از چند دقیقه طول میکشه، تنها در اون موقع انسان احساس گرسنگی نمیکنه، وقتا دیگه احساس گرسنگی میکنه در حالی که اون دل مالش و دل ضعف و اینا نیست. این دیگه به خودتون مراجعه، من نمیتونم توضیح بدم، هیچ چیزی نیست که بشه توضیح داد، بعد به خودتون مراجعه کنید روشن میشه.
آره درسته،
بله
گاهی
آدم گرسنه میشه، همیشه دل ضعف نیست، همیشه دل به قول بعضی دل مالش داده نمیشه، یه وقت دل انسان مالش نمیشه. علت و کار نداریم، علت هر چی هست، علت هر چی هست، اون از طریق لامسه، اون دل ضعفه و اون مالش دل از طریق لامسه ادراک میشه. ولی یه گرسنگی هوس غذا خوردن انسان داره، یه وقت سیره هوس نداره. نه لازم هم نیست ببینه معده خالیه، بعد معده خالیه احساس رسید. بله خالی بودن چیزی نیست که لمس بشه، درست میفهمم. خب و نخست اینا بحثاییست که نه من میتونم اثبات کنم، بله سیز بریدن. و نخست المدرک به غیر الحس ظاهر اسم الوجدانیات، اونایی که به غیر حس ظاهر ادراک میشن ما اختصاص میدیم به اسم وجدانیات، یعنی اسم وجدانیات رو به اونها اختصاص میدیم. این عکس استعمال شده ها، نخستو این ماده خاص خاصه گاهی عکس استعمال میشه، اینجا هم میتونه. نه ما اون مدرک رو به اسم وجدانیات اختصاص میدیم، اسم وجدانیات رو به اینها اختصاص میدیم. یعنی یک اسم عام داریم که هم شامل مدرک به حواس ظاهره، هم شامل مدرک به حواس باطنه میشه و اون اسم عام مشاهدات. یه اسم خاص داریم که فقط مخصوص به اوناییست که با حس باطن درک میشن، یعنی اون اسم خاص هم وجدانیاته. پس دو تا اسم ما برای اون مدرک به حواس باطنه داریم، یکی مشاهداته که این اسم عام اختصاص به اونها نداره، شامل مدرکات به حواس ظاهر هم میشه، یکی وجدانیاته که اختصاص به همین مدرکات به حس باطن داره، دیگه شامل اون مدرکات به حس ظاهر نمیشه. خب و سبب الحکم الکلی، سوالی که در اینجا مطرحه اینه که با اینکه حس به تو امر کلی رو درک نمی کنه، حکم کلی از حس صادر نمیشه، با وجود این چطور ما در مشاهدات که مبتنی بر حسند حکم کلی می کنی؟ این سواله. با اینکه حس حکم کلی نمیتونه بکنه، کلی هم نمیتونه درک بکنه، اما در مشاهداتی که مبتنی بر حسند ما حکم کلی میکنیم، این چطوری میشه؟ ایشون جواب میده که علتش اینه که ما وقتی جزئیات رو حس کردیم، نفسمون آماده میشود که کلی رو از وجود مفارق، از عقل فعال یا از رب النوع اخذ بکنه. بعد از این استعداد، چون از جانب فاعل که اون عقل بخلی نیست، این کلی به ما افاضه میشه، اون وقت عقل ما کلی رو که زمینش رو حس فراهم کرده درک میکنه. پس اینطور نیست که حس کلی رو درک کرده باشه یا حکم کلی صادر کرده باشه، بلکه حس فقط زمینه رو فراهم کرده برای اینکه عقل فعال یا رب النوع یک حکم کلی یا یک امر کلی رو بر عقل ما افاضه کنه. این حرف شیخ اشراقه. مشام همین حرفشون در همین حده، منتها با تفاوت مختصر. مشام میگن حس ما جزئی رو درک میکنه. اولین جزئی رو که درک کرد در اختیار عقل میذاره، ولی عقل حکمی نمیکنه چون با یک جزئی قانع نمیشه. جزئی بعدی رو درک میکنه، سوم، چهارم، پنجم. تکرار این درک ها عقل رو قانع میکنه به این که در اینجا حکم کلی وجود دارد و اون حکم کلی میکند. توجه شدید دیگه بحث وجود مفارق رو نگفتند، بلکه گفته که عقل بعد از اینکه این مشاهدات مکرره رو از حس یافت، این حکم کلی رو صادر میکنه. این حرف مشاه. ولی وقتی مراجعه میکنیم به کلمات دیگر مشاه که میبینیم برای امر کلی قائلن به وجود معلم و میگن که کلیات رو معلمی به ما افاضه میکنن، میفهمیم که مشاه هم با اشراق چندان فاصله ندارن. اونا معتقدن که موجود مفارق این حکم کلی رو به ما افاضه میکنه، منتها تصریح به وجود مفارق نکردن در این بحث. شیخ اشراق تصریح کرده، اونا تصریح نکردن. تقریبا میشه گفت حرفشون نزدیک همه، منتها تفاوتی که هست اینه که اونها یعنی مشا معلم بشر رو عقل فعال میدونن، شیخ اشراق معلم بشر رو رب و نوع انسان میدونه. مشا رب و نوع رو قبول ندارن چون عقول رب و نوع از عقول ارضیه است و مشا اصلا عقول ارضیه قبول نکردن، لذا همه امور رو به عقل فعال که عقل دهم رو واگذار میکنن. اما اشراق چون عقل ارضی رو هم قبول داره، رب یعنی رب و نور هم قبول داره، کارها رو به عهده همون رب و نور واگذار میکنه. فقط تفاوت اینه، بلکه تفاوت محسوس دیگری وجود نداره، تفاوت دیگری وجود نداره، مگه تفاوت خیلی عرض میکنم در تبیین تفاوت داشته باشن. بلکه باطن امر رو که میشکافی میبینیم مشام همین حرف شیخ اشراق زدن. بله مشاهدات کلی هست. بدن میاد. فرق مشاهدات با مجربات بدن میاد. مشاهدات خودشون جزئی نیستن، قضایای کلی هستن که از جزئیات استفاده شدن. این هم اینجا داره تصریح میکنه، هم در اشارات تصریح داره که قضایای مشاهده همه کلی هستن، منتها سببشون حسیست که جزئی درک میکنن، نه خود این مشاهدات جزئی باشن، بلکه مستندن و متکیان به ادراکات جزئی، نه خودشون جزئی باشن، خودشون کلی هستن.
تو مثال هم فاز انار میدن یا انار میدن، شاید مثلا تنم میدن که تو اساس ایشان مرده یا تو جوهر مرده یا نه تفکیل میکنم با فازه نمیارم که جزئی شون.
نه اونجایی که جزئیه بله حاضر نار حارتون، ولی آخر سر قضیه مشاهده میشه انارو حارتون.
اما این انارو حارتون دیگه میشه جز مجربه دیگه، یعنی تجربه مکرر شده.
حالا فرق بین مجربات حسیات رو باید بعدم بیان کرد، فرق بینشون هست. و سبب الحکم کلی فی المشاهده تصریح داریم از بهتر سبب الحکم کلی فی المشاهده از کم اشارات هم مراجعه کنید، اشارات اصلا از این بهتر تصریح میکنه به اینکه مشاهدات کلی هست. بعد فرق بین مشاهدات و مجربات رو میگه، در بعد از اینکه مجربات رو ذکر کرد فرق بین حسیات و مجربات هم میگه و یه فرق دیگه هم میگه. سه تا فرق با هم میذاره، یعنی سه چیز رو با هم فرق میذاره. حالا من یادم نیست سوم چیه، سه چیز با هم فرق میذاره. یکی مجرباته، یکی حسیات، یکی دیگه هم یادم نیست چیه، شاید الان استخدام باشه. شاید الان عرض میکنم بعدا فرقشون میگیم، برسیم به مجربات. فرق مجربات با حسیات میگیم. الان این مطلب رو ما داریم بیان میکنیم که حسیات کلیه. شما میفرمایید چه فرقی با مجربات داره، عرض میکنم بعد از اینکه مجربات اومد فرقش بیان میکنیم انشاءالله. و سبب الحکم الکلی فی المشاهدات مثل ان کل نار حارتون، سبب عند الاشراقیین این است. از کدام عند المشائین یه جوری دیگه است که بیان فقط فرق میکنه، عند الاشراقیین این است که النفس اذا احست به ثبوت المحمول لبعض جزئیات الموضوع. نفس وقتی حس کرد که محمول مثلا حرارت لبعض جزئیات الموضوع، مثلا نار ثابته، نه برای یکی از جزئیات، لبعض جزئیات الموضوع، یعنی این یکی رو دید، دومی رو دید، سومی رو دید، همه جزئیات رو ندیده، بعض جزئیات دیده، یعنی چند تا از این جزئیات رو حس کرده. استعدت این نفس للحکم الکلی به نسبت المحمول الی الموضوع، استعداد پیدا می کند که حکم کلی کند به نسبت محمول الی الموضوع. این حکم کند من المفارق، استعدت که چنین حکمی کند و حکمی که حاصل می شود از المفارق. می تونید بگید استعدادی که حاصل می شود من المفارق، می تونید بگید حکم کلی که حاصل می شود من المفارق. مفارق یعنی موجود مجرد، یعنی همون عقل، حالا یا عقل فعال بنابر قول مشا یا رب و نوع انسان بنابر قول اشراق. می تواند حکم کلی کند به نسبت المحمول الی الموضوع من المفارق. این حکم هم به واسطه الاحساس به تلک الجزئیات است، یا این استعدادم به واسطه احساس به تلک الجزئیات. حکم بگید بهتره، این حکم به واسطه اینه که به تلک الجزئیات، یعنی به بعضی این جزئیات موضوع احساس کرده بود و دیده بود که اینها محمول رو دارند، بعد به طور کلی حکم کرده بود که تمام افراد موضوع این محمول رو دارند. فإنها، ضمیر انها به نفس برمیگرده، فإن این نفس انما تستفید و بالحس که حاضه نار حارتون، یعنی جزئی، لا کل نار حارتون، کلی رو درک نمی کنه چون حس قدرت درک کلی نداره. فإن الحس من حیث هو حسون لا یعطی حکمن کلی، یعنی حس به این لحاظ که حسه حکم کلی عطا نمی کنه. این من حیث هو حسون چرا بود؟ با این که حس اصلا کلی درک نمی کنه. علت این که این من حیث هو حسون آورد اینه که حس با عقل هر دو مربوط به نفس ما هستند. این دوتا گاهی چنان با هم نزدیک میشند و که حکم یکی حکم دیگری به حساب میاد. یعنی الان نفس داره حکم میکنه به لحاظ عقل، آدم فکر میکنه که حس داره حکم میکنه. این حس به این لحاظ که از ابزار نفسه و نفس هم ارتباط با عقل داره میتونه حکم کلی بکنه. این چون در واقع میشه همون، بالاخره یه جوری مربوط به عقل میشه. اما حس رو وقتی حس قرارش بدید، یعنی هیچ ارتباطی با عقل و با نفس و اینها بهش ندید، خود همین حس رو ملاحظه کنید نمیتونه کلی درک بکنه. ولی اگر مرتبطش کنید با عقل درک کلی حاصل میشه. یعنی در واقع خود حس بازم درک نکرده، اون نفسی که این حس رو واجده درک کرده. یه وقتی شما حس رو به ما این چه حس است ادراکش میکنی، این عبارت طبیعی که الان میخوام بیان راحت تره، روشن تره. یه وقت حس رو به ما این که حسه ادراک ملاحظش میکنید، این فقط جزئی درک میکنه، کلی درک نمیکنه. یه وقت حس رو به ما این که نفسه درکش میکنید، چون بالاخره حس هم از ابزار نفسه، یا به قول صدر از مراتب نفسه، پس میشه حس رو نفس حساب کرد. وقت اگر بخواد حس رو با نفس یکی بگیرید، نفس قدرت ادراک کلی رو هم داره. همین نفسی که حسه ادراک کلی رو میتونه داشته باشه، منتها نه به این لحاظ که حسه، به لحاظ مرتبه بالاترش یا به لحاظ خودش. پس اگر شما حس رو من حیثها و حسون ملاحظه نکنید، بلکه او رو با نفس قاطی کنید، میبینید کلی رو درک میکنه، چون در واقع همون نفسی که داره کلی رو درک میکنه. اما اگر جداش کنید، من حیث و حیثون ملاحظهش کنید، کاری به نفس نداشته باشید، میبینید نه، جزئی رو فقط درک میکنه. پس من حیث و حیثون رو برای این آورده که حس رو خودش رو ملاحظه کنید، نه حس رو به ما این که ابزار نفس و کارش رو به نفس نسبت بدهید. و الا اگر اینطور باشه، نفس میتواند کلی رو درک بکنه و حس هم که بالاخره به اعتبار همون نفسه میتونه کلی رو درک بکنه. حس در مرتبه نفس میتونه کلی رو درک بکنه، ولی حس در مرتبه حس فقط جزئی درک میکنه. فإن الحس من حيث هو حس لا يعطي حكما کلیا، لأنه، یعنی حس، انما يشاهد الجزئی را دون الکلی را، اذ لا اطلاع له، یعنی للحس، علیهم للکلی علالکلی، اطلاع بر کلی نمیتونه پیدا کنه تا حس کند کلی رو و بعدم حکم کند کلی رو. و لیس له حکمون کلی، وقتی اطلاع نداشت، لیس له یعنی للحس، وقتی اطلاع بر کلی پیدا نشد حکم کلی هم نمیتونه صادر کنه. پس و لیس له حکمون، این و لیس له حکمون یعنی اصلا حکم هم نداره، حکم جزئی هم نداره، اصلا حس حکم نمی کنه. این دیگه حرف بالاتریه، نه تنها حکم کلی نداره، حکم جزئی هم نداره، حس فقط تصور میکنه. حکم کردن کار نفسه، حاکم باید دو طرف حکم رو در خودش حاضر داشته باشه و حس نمیتونه دو طرف حکم رو در خودش حاضر داشته باشه، پس حس نمیتونه حاکم باشه. بلی الحکم للعقل منتها بما ادراک الحس و ادا الیه، عقل حکم میکند منتها به چیزی که حس درک کرده و به عقل داده، ادعا الهی یعنی تهدیه کرده به عقل، رسنده به عقل. چیزی که عقل حکم میکند به توسط چیزی که حس درک کرده و به او داده. خب حالا اگر عقل، اگر حس این مدرکات خودشو به عقل داد و عقلم از طریق این مدرکات به حکم کلی جزم پیدا کرد، حکم جزمی صادر میکنه، اون وقت میشه یکی از مشاهدات و میتواند این مقدمه و این قضیه و این حکم کلی در برهان به کار گرفته شود. اما اگر عقل بعد از این چند تا محسوس حس یقین پیدا نکرد، حکم کلی صادر نمیکنه، یعنی قضیه مشاهده‌ای به وجود نمیاد که ما اون قضیه مشاهده رو مقدمه برهان قرار بدیم. پس اینطور نیست که هرگاه حس چیزی رو درک کرد و در اختیار عقل گذاشت، عقل حتما یه قضیه کلیه بسازه و ما اون قضیه کلیه رو جز مشاهدات قرار بدیم و در برهان به کارش بگیریم. اینطور نیست. در جایی که از کار حس عقل جزم پیدا کرد، چنین قضیه صادر میکنه، و در صورتی که جزم حاصل نشد اساس قضیه صادر نمیکنه. فإن جزم یعنی جزم العقل و بهی به اون حکم، فهو و اون حکمی که کرده من جملت الواجب قبول هست، یعنی من جمله قضایایی است که قبولشون واجبه. قضایای یقینیه رو الواجب قبوله ها میگند، یعنی قضایایی که قبولشون واجبه، چون یقینی هن دیگه، چیزی که یقینی باشه قبولش واجبه. گاهی تعبیر میکنن به مقدمات یقینیه، گاهی تعبیر میکنن به مقدمات واجب قبوله ها. ایشون میفرماد که اگر عقل جزم پیدا کرد به، یعنی به حکمی، فهو اون حکم از جمله الواجب قبول هست، یعنی از جمله حکمی است که باید قبول بشه چون حکم یقینی است. و این لم یجزم بهی، ولی اگر عقل جزم به اون حکم پیدا کرد، لم یا اول علیه، لم یا اول علیه، یعنی بر حکمش اعتماد نمی شود، البته حکمم نمی کنه، اگر حکمم نمی کنه، اگر اتفاقا یه عقل کم تدبیری بود که تمام جوانب کار خودش رو ملاحظه نکرد و حکم کرد، بر چنین حکم اعتمادی نیست. کلی میشه، ولی کلی شدن جزم میاره. وقتی کلی شد جزم میاد، عقل درک میکنه کلی رو، ولی میتونه اوشونه که اون فکر درک کرده مطابق واقع چرا؟ جزم یعنی همین دیگه، همون دیگه. عقل خودش بفهمه که مطابق واقع. آیا عقل میفهمه مطابق واقع؟ کلی میکنه، ولی آیا مطابق واقع رو درک میکنه؟ حالا لازم نیست مطابق واقع باشد، خود عقل درک میکنه که مطابق واقع یا نه. یه وقت درک میکنه، خب میشه حکم جزمی، یه وقت درک نمیکنه حکم جزمی، یا گمانه دیگه. بالاخره عقل تو کلی هم ممکنه بیاد تو ذهنش، ممکنه حکم وارد عقل بشه و کلی باشه، ولی عقل بهش جزم پیدا نکنه، گمان پیدا کنه. مگه به کلیات شما گمان پیدا نمیکنی؟ کلی بودن مستلزم جزمی بودن که نیست، ممکنه امری کلی باشه ظنی هم باشه. کلیش میکنه، قبول دارم، چرا جزم میکنه؟ پس حکم ظنی نداریم؟ حکم زنی جزئیه، حکم کلی جز زنی نداریم، چرا زیاد داریم، حکم زنی کلی زیاد داریم. شما میفرمایید اگر عمد تو عقل کلی میشه، خب اینو قبول داریم، ولی میفرمایید حتما جزمی هم میشه، این به چه دلیل؟ مگه هر چی تو عقل آمد جزمی میشه؟ اونی که تو عقل آمد گاهی جزمی میشه گاهی زنی میشه، توجه کردی؟ کلی شدن با جزمی شدن ملازمه نداره، کلی شدن قبول داریم، هر چی تو عقل بیاد کلی میشه، ولی حتما با جزمی میشه نه، این دلیل نداره، میتونه جزمی باشه میتونه زنی باشه. خب اشکالی بر مشاهدات وارد شده و اون اشکال اینه که حس کثیراً اشتباه میکنه. این اشکال رو در علم کلام مفصل بحث کردن، چون در بین متکلمین کسانی ما داریم که به مشاهدات اعتنایی ندارند، اشکالشون هم همینه که الان میخوام بگیم. میگن حس کثیراً اشتباه میکنه، ما غلط حس زیاد دیدیم، قاشق رو میندازیم تو آب شکسته به نظر میرسه، شی رو از دور نگاه میکنیم ریز به نظر میرسه، در حالی که ریز نیست، درسته، ولی از دور ریز به نظر میرسه. و از این قبیل اشتباهات حس زیاد داره که 13-14 تا اشتباه حس رو میشمارن در خود علم کلام. خب این اشتباهات حس باعث میشه که ما به مشاهدات اعتمادی نداشته باشیم. ایشون با این بیان میفرماید جواب این اشکال با این بیان روشن شد. اولا حس کاری نیست، حس فقط درک میکنه، در اختیار عقل میذاره، حس که حکم نمیکنه. الان بحث ما در قضیه مشاهده است، در قضیه حکمه، یعنی ما حکمی رو الان میخوام لحاظ کنیم ببینیم مطابق واقع هست یا نیست. اگر حس اشتباه میکنه در مفرد اشتباه میکنه، نه در حکم که تصدیقه. این مفرد رو در اختیار عقل میذاره، عقل زیر رو میکنه، نگاه میکنه. همین اشتباهات حس رو کی درک کرده؟ اشتباهات حس رو عقل فهمیده، پس عقل میفهمه که حس در اینجا اشتباه کرده، در اینجا اشتباه نکرده. وقتی قاشق تو آب رفته رو به عقل میدیم، عقل میگه نه حس اشتباه میکنه، این قاشق نشکسته، این انکسار نوره. یا مثلا شیء دور کوچک دیده میشه، عقل میگه این کوچک نیست، به خاطر دوری کوچک دیده میشه. یعنی همه چیز رو خود عقل میفهمه، حسه که نمیفهمه. حس واقعا البته حکم نمی کنه، ولی اگه بخواد حکم کنه بهش میگه اون شیئی که داری میبینی ریزه یا درشته، میگه ریزه. عقل میگه نه ریز نیست، درشته، از دور ریز دیده میشه. پس عقل اشتباه نمی کنه، حسه که اشتباه میکنه. خب اون چه که حس درک میکنه در اختیار عقل میذاره، عقل اینو زیر و رو میکنه، اشتباهاتشو میفهمه، بعد اگر جزم پیدا کرد حکم میکنه. خب وقتی جزم پیدا کرد حکم دیگه اشتباه پیش نمیاد، اون اشتباهات حس دیگه به عقل سرایت نمیکنه. ما قبول داریم که حس اشتباه میکنه، ولی قضیه مشاهد که قضیه حسی نیست که شما بگید حالا حس اشتباه میکنه پس قضیه مشاهد ممکنه اشتباه باشه. قضیه حسی قضیه عقلیه، یعنی از حس رد میشه به عقل میرسه، حس برفرض اشتباه کرده باشه عقل اشتباهشو میگیره، اشتباه رو میگیره منظم میکنه، یک قضیه بدون اشتباه به ما تحویل میده. خب اشتباه حس در سرایت نمیکنه به قضیه مشاهده، چون در قضیه مشاهده عقل دخالت کرده و اشتباهات رو برطرف کرده. اگر جزم پیدا کند حکم می کند، اگر هم جزم پیدا نکند حکم نمی کند، یا اگر اشتباه حکمت عقل دیگری جلو اون اشتباهشو می گیره. و بهی یعنی به توسط همین حرفایی که زدیم که مدرک در مشاهدات عقل است. اولا عقلم اگر جزم پیدا کرد و حکم کرد واجب است قبول اون حکمش. ثانیاً با این مطلب یخرج و جواب و من انکر المحسوسات، کسانی که حجیت محسوسات رو انکار کردن جوابشون رو به همین وسیله که گفتیم اخراج میکنیم، استخراج میکنیم. کسانی انکار محسوسات کردن و گمان کردن که انها یعنی محسوسات مفید یقین نیستن و استشهاد کردن علیه بر انکار خودشون و بر زعم خودشون، استشهاد کردن به اقالیت حس، اون اقالیت مشهوره که در جاهای خودش مثال زده شده، یکی دوتاش هم عرض کردن. این گمان بعضی ها بود و انکارشون. با بیانی که ما کردیم جواب این انکار و این زعم داده میشه. چطور جواب داده میشه؟ لعنا تعلیل است برای یخرج جواب منن کرد. چطور جواب این منکرین و زائمین از کلمات قبلتون استخراج میشه؟ به این بیان که لعنا لا نعنی بالمشاهدات کل ما یشاهد را، ما هر چیزی رو که مشاهده میشه که اراده نکردیم که بگید مشاهدات بعضیاشون صحیح مشاهده میشن بعضیاشون غلط مشاهده میشن. ما گفتیم مشاهدی که بره توی دستگاه عقل اونجا ملاحظه بشه. لیونتهز اقالیت الحس نقزن، لیونقز اقالیت الحس نقزن که در کتاب ما ظاهرا درست نیست، لیونقز نقزن خوب در نمیاد. لیونتهز کتاب شما لیونتهز داره، نسخه قدیم لیونتهز داره. یعنی تا اقامه شود اقالیت حس به عنوان نقض، تا اقالیت حس رو به عنوان نقض اقامه کنید بر علیه ادعای ما. این ما نمیگیم همه هر مشاهدی قضیه مشاهده است، تا اقالیت حس به عنوان نقض بر علیه ما اقامه شود که بگویید حس قلب اشتباه میکند، چگونه شما از اشتباهات او مشاهدات یقینی و الواجب قبولها میسازید. ما این قصد رو نکردیم تا این شما این نقض رو بر ما وارد کنید. بل نعنی به ها، یعنی به مشاهدات، ما یحکم و به العقل، یعنی قضیه ای رو که عقل به اون قضیه حکم میکند به واسطه حس ظاهر یا به واسطه حس باطن. حس حاکم نیست، حس واسطه است، عقل حاکمه و عقلم اشتباه نمیکنه. حس اگر اشتباه میکنه در حکم کردن دخالتش نمیدیم، عقل رو دخالت میدیم که اشتباه نمیکنه. پس مشاهدات یعنی حکم عقل نه حکم حس. بنابراین اگر حس اشتباه کرد ضرری به مشاهدات وارد نمیشه و مشاهدات به اعتبار خودشون باقی هست. بنابراین جواب اونهایی که گفتن که حس اشتباه میکنه و این اشتباهش باعث میشه که مشاهدات از اعتبار بیفتن با این بیان داده میشه. البته جواب های دیگه هم دادن، ولی جواب اصلی همینه که حس حکم نمی کنه، عقل حکم میکنه و عقلم اشتباه نداره. خب یه مطلب دیگه از مشاهدات باقی مون، ظاهرا فرصت خوندنشو نداریم، بقیهش میدونیم برای بعد جلسه بعد ان شاء الله. جزئی درک میکنه.